در سال زراعی پیش رو در 40,000 هکتار از اراضی کشاورزی استانهای شمالی اجرا خواهد شد. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افسود در این طرح مواد اولیه کشتوکار برنج از جمله بذر، کود، سموم شیمیایی، حمایت‌های بیمه‌ای و حتی توصیه‌های فنی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. به گفته آقای مهاجر پس از برداشت برنج تولید شده یا شلتوک آن به قیمت روز خریداری می شود و هزینه های تولید از مبلغ محصول فروخته شده کم خواهد شد. استان مازندران حدود 215,000 هکتار اراضی شالیزاری دارد و با تولید 1,050,000 تن برنج سفید 42% نیاز کشور را تأمین خواهد کرد.
آسمان جشن نور برپا کرده و تو به این مهمانی دعوتی. روزی دیگر آغاز شد.
نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب غم سر میاد، نگو از تنها شدن دلم شکسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته.
به امید تو آغاز میکنم این روز را که سرآغاز توی
دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت رو با تو چیزی کم ندارم، دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت رو با تو چیزی کم
مستحکم، جسمت پر توان، روزیت پر برکت، روزت پر نور.
نور و صدا و حرکت، یه صبح تازه اومده، پرده ها رو بزن کنار، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده.
روز از نو
رادیو اقتصاد.
بله، با برنامه روز از نو از رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. موضوع ما مشورت کردنه و اینکه آیا شما فکر میکنید که مشورت کردن میتونه راهکار مناسبی در تصمیم گیری های ما باشه و یا آیا شما خودتون تا به حال مشورت کردین؟ شماره تلفن های ما 22652525 و شماره پیامکی 30,000-3637. مشورت نه فقط در محیط کار، نه فقط در انتخاب کار و رشته، بلکه در خانواده هم نقش مهمی داره. وقتی اعضای خونه در تصمیم گیری های مهم با همدیگه مشورت کنن، خب قطعا میتونن انتخاب بهتری هم داشته باشن دیگه. وقتی پدر و مادر برای عوض کردن خونه، خرید ماشین و یا خب موضوعات دیگه با همدیگه مشورت میکنن، بیشک فرزندان هم یاد میگیرن که در انجام کارها سراغ اهل فن برن و با اونا مشورت کنن. چقدر خوبه که مشورت کردن در خونه و خانواده نهادینه بشه تا بتونه به یک اصل مهم تبدیل بشه.
شنونده های برنامه روز از نو سلام، وقت بخیر. من الان داخل یکی از بوستان‌های تهران هستم. در کنار من آقایی هستن که میخوام خودشون رو معرفی کنم و از شغلشون برای ما بگن.
ضمن عرض ادب و احترام و بنده حسین مهدوی هستم، الان تو حوزه روابط عمومی هستم.
شما اهل مشورت هستین؟
باعث این کار انجام بشه، اگه نشه که خیلی از کارامون ممکنه لنگ بمونه. مشورت، مخصوصا مشورت با اساتید، دوستانی که به هر حال زبده هستن، میشه راهگشا باشه برای خیلی از کارهایی که شما میخوای انجام بدی.
بیشتر پیش شما میان با شما مشورت میکنن یا شما میرین پیش دیگران مشورت میگیرین؟
بیشتر سعی میکنم مشورت بگیرم، ولی خب میان مشورت هم میگیرم. ما مگه راهکاری داشته باشیم به دوستان ارائه میدیم، مگه نداشته باشیم ازشون استفاده میکنیم.
معمولا تو انجام چه کارهایی مشورت میگیریم؟
کارمون تو حوزه فرهنگی هست، ممکنه ارباب رجوعهای دیگه هم بیان تو مسائل مختلف، مشورت بخوان ما مشورت بهشون میدیم.
چی زندگی شخصی خودتون چی؟
من بیشتر کارها رو با همسرم مشورت میکنم، خیلی مواقع استفاده کردم، اینجوری نبوده که همه کارا رو خودم انجام بدم، با مشورت ایشون بوده، خیلی هم خوبه اتفاق.
مشورت کردن چه تأثیری رو زندگیتون داشته؟
خب پیشرفت زندگی، کار، همه جوانه به شما در نظر بگیر، مشورت کردن خودش سوق میده. نیست که شما بخواید کاری رو انجام بدی، برهی که برای شما ایجاد شده که نمیتونی کاری رو صورت بدی، حتما اون مشورت باید باشه. مشورت هامو میگیرم، بعدا روش کار میکنم.
مشورت کردن روی کار و درآمدتون تاثیر داشته؟
100%. تو همین حوزه کاری خودم که میخواستم بیام وارد کار بشم، من چند جا مشورت گرفتم از دوستانمون، بعد اومدم تو کار. اینجوری نبوده، من قبلا تو حوزه بازرگانی کار میکردم، بعدا اومدم تو حوزه فرهنگی. همیشه از ائمه بزرگوارمون داشتیم، از امامامون، از پیامبرانمون، از بزرگانی که الان هستن، همیشه راهکارها رو بر اساس مشورت به ما القا کردن. همیشه گفتن که آقا مشورت بکنید با دوستان تا انشاءالله به اون سرمنزلی که میخواین رو برسید.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی سلامتی میکنم، انشاءالله همیشه در کار و زندگی موفق باشید.
روزتون بخیر. ساعت 8:08:25 است. شنوندگان عزیز ما در هر کجای سرزمین پهناورمون ایران که هستید، الهی که دلتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه و خوش و بهاری باشید، لبتون خندون و ایام به کامتون. خب دوستان عزیز، اگر شنوندگی برنامه دیروزمون بودید، حتما صحبت‌های جناب آقای دکتر رضا پدیدار رو در خصوص مدیریت زمان شنیدید. حالا می‌خوایم مجدداً با ما همراه باشید تا ادامه صحبت‌های جناب آقای دکتر رو داشته باشیم که الان ارتباط تلفنی برقرار کردیم باشون. جناب آقای دکتر پدیدار، سلام و صبح شما بخیر باشه انشالله.
منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم جوادی و شنوندگان محترم برنامه، با آرزوی بهروزی برای همه دارم. بله، همونطوری که اشاره فرمودید، بحث مدیریت زمان میدونید که این روزها و به خصوص در دنیای حاضر بسیار حائز اهمیته و در نکات کلیدی که در صحبت‌هایمون در جلسات قبل اشاره کردم، الان تأکید میکنم که نیاز به مدیریت زمان در جهانی هست که الان زمان خیلی کوتاهه.
درسته. بله.
استدلال دارید که ما در دنیای زندگی میکنیم که این دنیا توسط فناوری داره هدایت میشه.
بله.
و بشریت همچنان به ابداع ابزارها و فرایندهاش داره ادامه میده.
درست.
تا مثلا ما رو در انجام کارمون سریعتر انجام بده، سرعت رو ببره بالا، به ما بیشتر کمک بکنه. اما چرا احساس میشه که یک کارمند، یک کارگر، یک فرد عادی معمولی در زمان آزاد، یعنی در حقیقت زمان آزاد کمتری نسبت به قبل داره؟
درسته. بله،
اینو حتما خود شما هم حتما تجربه کردید که میگید چرا من قد زمانم کمه.
درسته. بله،
ببین توجه داشته باشید که هیچ گونه ما کمبودی تو زمینه مثلا وبلاگ و کتاب و پادکست و برنامه ها و اون چرا که امروزه به صورت گسترده در دسترس همه ما هست خیلی زیاده، اما ما تونستیم مدیریت بهتر زمان رو باش انجام بدیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه این نوع ابزارها بدون کارایی در اختیار ما قرار گرفته. حالا مدیریت زمان میتونه که امروزه یک مفهوم جهانی هست، کاربردهای مختلفه هر کدام از ابزارها رو به صورت متفاوت به ما بگه، مهارت‌ها، مشاغل، حتی در زندگی خصوصیمون میاد مدیریت زمان با ما صحبت میکنه.
بله.
و ما میتونیم به صورت منحصر به فرد خودمون رو کنترل بکنیم، نه با کلی‌گویی. اون چرا که امروز داره اتفاق میفته به خصوص در نهادها و سازمان‌های دولتی، کلی‌گویی میاد مطرح میشه که وقتی شما کلی‌گویی بکنید یعنی خودتون رو تضعیف کردید. اون چی که بسیار مفیده یادگیری مهارت‌ها و اصول اولیه مدیریت زمانه که شما اون رو میایین در زندگی واقعی خودتون امتحان میکنید، اهمیتش رو درک میکنید و به صورت باور نکردنی بهره‌وریتون رو افزایش میدید و این باعث میشه که روح تازه‌ای در وجود شما دمیده میشه. به هیچ وجه خسته نمیشین، از خستگیتون جلوگیری میکنه و این تلاش ها ممکنه که در ابتدا یه بخشی اتلاف وقت به نظر بیاد، اما استفاده از ساعات ارزشمندی است که برای این به جای اون که شما بیاین در دوربر خودتون بگردید به انجام کار صرف میکنید و در بلند مدت سپاسگزار این هستید که چقدر از زمانتون درست استفاده کردیم. من نمیدونم امروز چند دقیقه به من فرصت میدین، چون من برای این موضوع مهم پنج راهکار رو باید برای شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم بگم. بلی. که این پنج راهکار به عنوان ملکه ذهنی ما در مدیریت بهینه زمان برای اهداف شخصی، خانوادگی، گروهی و اجتماعیمون مورد توجه قرار میگیره.
بله، فعلا فرصت داریم. حالا شما بفرمایید. خواهش
می‌کنم. اولین موضوع این هست که شما یک لیست از کارهایی که باید انجام بشه ایجاد کنید.
بله.
این کار تا حد زیادی ساده‌ترین و مؤثرترین استراتژی هست که شما لیست‌ها رو میتونید تو زمینه یادآوری موارد به شما کمک بکنه. ببینید بار ذهنیتون رو سبک بکنید.
بله.
شما فضای کافی رو در ذهنتون میتونین ایجاد بکنین تا بتونین از این فضای آزادی که ایجاد میکنین ایده بسازین، از خلاقیت خودتون استفاده بکنین. لازم نیست بلافاصله یه لیست طولانی از همه کارهایی که باید بکنین در طول مثلا سال بیاین بنویسین. نه، شما با اهداف کوچیک شروع بکنین، اهدافی که دستیافتنی باشه. یه چکلیست تهیه بکنین. من پیشنهاد میکنم خانم جوادی مثلا شما 5 مورد از وظایفی که همه اونها رو در همین امروز باید انجام بدین شما بنویسین، بهتر از اینی که یه لیست 20 موردی بنویسین.
چقدر سخته آقای دکتر.
نه خیلی راحته. من توصیه میکنم شما اگه زحمت بکشید امروز برنامه‌تون که تموم شد رفتید به سمت منزل یا حالا کار اداریتون بود، شما یه لیست تهیه بکنین 5 مورد از وظایفی که براتون مهم هست.
بله.
اینو بنویسین، ولی 20 تا ننویسین، 5 تا بنویسین.
باشه.
من فردا این از تو سوال کنم.
امتحان میخواییم بگیرین. بسیار خوب جناب آقای دکتر، من تصور میکردم که ما فرصت بیشتری داریم، اما به من از اتاق فرمان اشاره میکنن که خیر، فرصت بسیار محدود هست. اگر اجازه بفرمایید موارد دیگر رو فردا در خدمتتون باشیم.
پس ما از این 5 مورد، من یک موردش رو خدمتتون گفتم، 4 مورد دیگه میتونه اینجا مطرح بشه و توجه شنوندگان محترم به شما رو جلب میکنم. وقتی که شما از این 5 عامل استفاده بکنید، اولین واکنشی که روی وجود شما به وجود میاد استرس رو از وجود شما خارج.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتون.
خواهش
میکنم. روزتون بخیر باشه.
روز بخیر. خدا
نگهدار. موضوع امروز ما مشورت کردنه. هر تجربه‌ای در زمینه مشورت کردن دارین به ما هم انتقال بدین تا ما بتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. شما اصلا به مشورت کردن اعتقادی دارید یا خیر؟ آیا تا به حال شده که دست به کاری بزنید که قبلا با کسی مشورت نکرده باشید و پشیمون بشید؟ خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. و اما در این لحظه در خدمت جناب آقای شریفی هستیم. شریفی در خدمتون هستی.
سلام عرض میکنم دوباره خدمت شنوندگان عزیز. در این بخش از برنامه صحبتی خواهیم داشت در مورد یکی از اخباری که توی هفته های گذشته از سمت مردم پیگیری میشد، این که چرا واحدهای مسکن مهر در مرحله نازوکاری متوقف شده است. امروز صحبتی رو خواهیم داشت با آقای حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. جناب سهرابی سلام عرض میکنم خدمت شما. مثل اینکه هنوز همکاران جناب سهرابی صدای من رو دارین؟
سلام
عرض میکنم خدمت شما. جناب سهرابی، مشکلی که مردم پیگیری میکنن توی ماهای گذشته بحث تحویل نگرفتن واحدهای مسکن مهر هست. در این راستا اخبار خیلی زیادی را هم توی رسانه ها داشتیم. دلیل این که واحدهای مسکن مهر هنوز تحویل داده نشده پس از چندین سال چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و احترام دارم و آرزوی قبولی دارم برای جناب آقای شریفی و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد. خب
تقاضا میکنم یه مقداری بلندتر اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم. سلام و عرض میکنم خدمت شما. خواهش میکنم.
بخشی از این واحدها متاسفانه باقی مونده، دلایل مختلفی داره. بخشی از اینها به دلیل اینه که در واقع در این تمام تاریخ‌های آخر در واقع برنامه مسکن مشروع شدن، سخت وام و تحصیلات کم بود، به تورم خوردن و در واقع از این حدود نزدیک به 8000 خورده، نزدیک 9000 واحدی که در حوزه کاری بنیاد مسکنه، کمتر از 30% در واقع پروژه هایی هستن بخشیش که زیر 30% پیشرفت ریکی دارن، که حالا با توجه به ظرفیت هایی که در قانون جهش تولید پیش بینی شده، امیدواریم این تحصیلات زودتر بخشنامه دستورالعمل اجراییش بیاد که چه نحوه تخصیص تسهیلات به واحدهای باقی مانده ای که به دلیل نداشتن اعتبار و کمبود پول نتونستن تکمیل بشن بتونیم بهشون تخصیص بدیم و انشالله تموم بشه. بخشی از اینها فاقد متقاضی هن که حدود 5000 واحد در واقع سال ساخته شده ولی متقاضی نداره این مسکن، و بخشی از اینا حدود 2500 تا از اینها هم در واقع واحدهایی هستن که تعاونی ساز بود و تعاونی به دلایل مختلف مشکلات حقوقی و قضایی دارن و گیر کردن. بعضا توی در واقع پروژه های مختلف ممکنه برای تأسیس زیربنایی، بحث آماده سازی اینها مشکل داشته باشن که این بخشی از مشکلاتی هست که متاسفانه برای مسکن مهر وجود داره.
جناب سهرابی، سوالی که داشتم الان از کدوم مرجع میشه این رو پیگیری کرد و این رو به نتیجه رسون؟ چون مردم تقریبا هم سال گذشته هم سال 1399 مسئولین وعده داده بودن که تحویل داده خواهد شد این خانه ها، ولی هنوز که هنوزه تحویل داده نشده. این رو از کدوم مرجع میشه پیگیری کرد؟
ببینید، بحث تابونیای مشکل داری، بحث حقوقی و قضاییه که خارج از حوزه در واقع قدرت و اختیار ما هست، یا حتی هر مرجع دیگری که مشکلات حقوقی داره. تابونی احیانا اومده با اعضای مختلف، مثلا واحدها رو ممکنه که با اعضای مختلف یه واحد رو در واقع قرارداد واگذاری بسته باشه، یا شکلهای مختلفش که اون دیگه بحث قضاییه. بحث واحدهای زیر 30% پیشرفت فیزیکی که عرض کردم، اینها انشالله به زودی این دستورالعمل اجرای نحوه تخصیص تسهیلات جدید قانون نهضت در واقع مسکن اگر بهشون تخصیص پیدا بکنن، اینها هم بخششون حل میشه. و برای فاقدین متقاضی هم البته در کسانی که ثبت نام کردن اخیراً واجد شرایط هستن، احتمالاً این تعداد واحد نزدیک 5000 واحد هم به متقاضیان جدیدی که ثبت نام کردن واجد شرایط هستن واگذار میشه.
یه مشکلی هم که بود بحث انشاءات این واحدهای مسکونی بود که خیلی هاشون هم آماده است ولی انشاءاب ندارن. دلیل این موضوع چی هست؟
ما این حدود 9000 واحد رو کاملا دستبندی کردیم به تفکیک پروژه شهر و شهرستان به وزارت راه و شهرسازی که در واقع مسئولیت مستقیم این بحث ها رو داره اعلام کردیم. وزارت راه و شهرسازی هم پیگیر هستن برای از وزارت نیرو برای اینکه در واقع بتونن تصدیر بنایی آب، برق، گاز برای پروژه های شاله بگیرن. این رو باید اعتباراتی رو خود وزارت نیرو زحمت کشن دوستان بذارن که بتونیم این انشاءات رو انشاءالله تکمیل بکنیم.
پس الان حلقه مفقوده ما اینجا وزارت نیرو هست، درسته؟
عرض میکنم اینایی که باقی مونده از مسکنه توی فازهای مختلف دلایل مختلف داره، بخشی از اینها ممکنه در واقع همون تصدیر بنایی و آب و برق گاز باشه.
ممنون از اینکه جناب سهرابی سوالات ما رو پاسخ دادید. پس ما توی قدم بعدی انشاءالله توی برنامه های آینده از وزارت نیرو پیگیر این موضوع خواهیم بود. ممنون از اینکه حضور پیدا کردید. متشکرم. لطف کردین. خدا نگهدار.
ایران، تهران، رادیو اقتصاد، برنامه روزی از نو. تجربه نشون داده هیچ کس از مشورت کردن پشیمون نشده. یعنی اگه کسی بعد از اینکه تصمیم میگرفت با افراد با تجربه مشورت کنه و تجربه های اون شخص رو به کار بگیره، بدون شک ایمنتر و مطمئنتر هم قدم برمیداره. یه وقتایی هم خب پیش میاد که ما یه تصمیم میگیریم و اتفاقا سراغ افراد با تجربه هم میریم، با اونا هم مشورت میکنیم، اما متاسفانه در عمل کار خودمون انجام میدیم. یعنی نمیدونم اگه قراره کار خودمون انجام بدیم، چرا وقت اینو اونو میگیریم و مزاحم مردم میشیم؟ خب
میریم سراغ پیامک های شما در مورد مشورت کردن. خانم سینایی از کاشمر برامون نوشتن که اولین باری که با دیگران مشورت کردم برای انتخاب شغل بود، ولی سراغ کسی رفتم که تجربهش از خودم کمتر بود، برای همینم خیلی زود از کاری که انتخاب کردم پشیمون شدم. واقعا نمیدونم چی باید بگم. آقای عبداللهی هم از قم نوشتن که مشورت کردن یک راهکار مهم برای موفقیته و جوانان هم باید با این راهکار آشنا بشن و اونو در زندگی به کار ببرن. ما هم میگیم الهی آمین.
دنیا با من ای تا ندارد سر سازگار، فریاد که از عشق ندارم قراری، ای عشق را با دلم می ستیزی، فریاد که از عاشقی می گریزی، ای عشق را با دلم می ستیزی، فریاد که از عاشقی می گریزی. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
مشورت در زندگی نقش اساسی داره. تحقیقات تجربی نشون میده که مشورت اگه در زندگی مهمترین نقش رو در پیشرفت نداشته باشه، دست کم میتونه یکی از بهترین نقش ها رو ایفا کنه. در دنیای امروز زندگی بدون مشورت و مشارکت و همفکری با دیگران کیفیت چندانی نداره. بر همین اساس چینی ها میگن اگه میخواین کاری رو به درستی انجام بدین، با 3 سال خورده مشورت کنین. ما ایرانی ها میگیم اون که بیشتر فکر میکنه کمتر دچار اشتباه میشه و به قول پدرم 2 فکر از 1 فکر بهتر نتیجه میده.